الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين احمده واستعينه واؤمن به واتوكل عليه واستهديه واستنصره واصلي واسلم على خاتم انبيائه وافضل سفرائه حبيب اله العالمين ابي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا لتراب مقدمه الفداء واللعنة على أعدائهم أجمعين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعه من رحمتک و فوزا عندک. انشاءالله خدای متعال قلوب یکایک ما رو با انوار معرفت و محبت وجود مقدس حضرت بقیت الله ارواح و نافدا منور بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. انشاءالله خدای متعال نصرت و پیروزی قطعی رو برای همه دوستان اهل بیت علیهم السلام، شیعیان حضرت، مؤمنین در هر کجای عالم که هستن مقدر بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. بعضی خصوصیات اصحاب سید الشهدا علیه السلام رو تقدیم می کردیم. یکی از خصوصیاتی که در زیارات آمده تعبیری است که مرحوم کلینی در کافی نقل کردن در کتاب حج کافی در ذیل زیارت مطلقه سید الشهدا هست. خطاب به اصحاب تعبیر این است: السلام علیکم ایها الربانیون، سلام بر شما اصحاب امام حسین که از ربانیون هستید. انتم لنا فرت، شما پیشروان ما هستید که ما به دنبال شما حرکت میکنیم. و نحن لکم تبعون، ما هم دنبال روی شما هستیم و تابع شما. و نحن لکم خلفون و انصار، ما جایگزین شما هستیم، جانشین شما هستیم در نصرت خدا و دین خدا. اشهد انکم انصار الله و صادق الشهداء فی الدنیا و الاخره، ما در باب شما شاهد این مطلب هستیم. اون چه ما در باب شما میدانیم و به شهود رسیدیم و درک کردیم از شما این است که شما انصار حضرت حق و سادات شهدا هستید در دنیا و آخرت. فانکم انصار الله کما قال الله عز و جل، همینطوری که خدای متعال شما رو توصیف کرده شما جزو این دسته هستید. و کعی من نبیین قاتل معه ربیون کثیر، چه بسیار انبیایی که ربیونی با اونها مقاتله میکردن، در کنار اونها میجنگیدن. حالا ربیون رو ترجمه میکنن یعنی کسانی که مشغول به پروردگارشون هستن. بعد خدای متعال سه صفت برای این اصحاب نقل میکند، اصحاب انبیا: فما وهنوا لما اصابهم فی سبیل الله و ما ضعفوا و ما استکانوا، اون چه در مسیر خدای متعال بر آنها پیش آمد نه به خاطر او به سستی گراییدند و نه ناتوان شدند و نه به خاری و تضرع و زمینگیر شدن در مقابل طرح دشمن منتهی شد کارشون. و ما ضعفتم و مستکنتم حتی لقیتم الله علی سبیل الحق و نصرت کلمت الله تامه. حالا بقیه زیارت بماند. این قسمت، در این قسمت زیارت یکی از خصوصیاتی که برای اصحاب سید الشهدا ذکر شده اینه که اونها ربانیون هستند. و بعدم لطیف این است که در این زیارت کسانی که زیارت میکنن سید الشهدا و اصحاب رو عرضه میدارن که شما پیشروان ما هستید، ما هم در همین مسیر دنبال شما حرکت میکنیم و ما هم بعد از ربانیون باشیم. ربانیون میدونید معنایی که براش فرمودن دو جور هست، چون در قرآن هم دیدید یه دسته ای رو قرآن به نام ربانیون ازشون یاد کرده. این ربانیون کیا هستن؟ بعضی صاحب مجمع، مجمع البیان، بیانشون اینه ربانی، این الفنونش الفنون اضافه است، برای مبالغه است، یعنی ربی. این از محمد و علامه طباطبایی نظرشون این هست. ربی یعنی کسی که با همه وجود مشغول به پروردگار خودش هست، مخصوص به پروردگار هست، به هیچ چیزی جز پروردگارش او رو مشغول نمی کنه. این معنی ربی است. ولی صاحب مجمع ربانی و جور دیگه معنا کردن و اوندن ربانی صفت است، یعنی تربیت کننده. ربانی یعنی مربی، تربیت کننده. ربانیون یعنی تربیت کنندگان امت هستید. ولی با توجه به این که در این زیارت شریف در توضیح ربانیون این آیه شریفه قرار گرفته که خدای متعال می فهمد و که ای من نبی قاتل معه ربیون، گویا این ربانیون با همین ربیون یکی هستند دیگه. ربی رو هم دو جور معنا کردن، گاهی به معنی جمعیت کثیر، که ربه به معنی جمعیت کثیره دیگه، 10,000 نفر مثلا تعبیر ازش شده به ربه. ولی باز هم علامه بزرگوار طباطبایی اونجا هم نظرشون اینه که ربیون یعنی اون کسانی که منصوب به پروردگارشون هستن، مشغول به پروردگارشون هستن، هیچ چیزی جز پروردگارشون اونها رو مشغول نمی کنن. پس یکی از صفات اصحاب سید الشهدا اینه. اگر این معنایی رو که علامه بزرگوار طباطبایی فرمودن بپذیریم که بعید هم نیست، این است که اصحاب سید الشهدا همه ربانی هستند، ربیون هستند، یعنی از کسانی هستند که مشغول به پروردگارشون هستند، به طوری که هیچ چیز اونها را از توجه به پروردگار مشغول نمی کند. تمام سختی های را و دشواری های حرکت در مسیر پروردگارشون اونها رو مشغول نمی کنه. چون می دونید راهی که ما می رویم به سوی پروردگار دشواری های فراوانی داره. نکتش هم اینه اون چیزی رو که ما میخواییم به دست بیاریم خیلی چیز گران قرمتی است دیگه. یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیه. این رنج، رنج لقاء پروردگاره. اونهایی که دل مشغولی هاشون جای دیگری است، از تلیعه های این رنج ها و مشقت ها که پیدا میشه از راه میستن، سست میشن، ضعیف میشن، ناتوان میشن. به خصوص که در این مسیر دشمنی های بسیار پیچیده‌ای وجود داره، در مقابل مکائد دشمن، نقشه های دشمن زمینگیر میشن، ذلیل در مقابل دشمن میشن، به استکانت میفتن. ربیون اون کسانی هستن که مشغول به پروردگارشون هستن و لذا همه سختی های این راه رو تحمل میکنن، دشواری های راه اونها رو از حرکت در مسیر پروردگارشون و خدای خودشون باز نمیداره. این خصوصیاتی که در آیه قرآن برای این بزرگوارها بیان شده منوط به این است که فضای آیه رو یه مقداری دنبال کنیم و روایاتی که ذیل این آیه هست خدمتون تقدیم کنم تا معنی ربانی بودن و ربی بودن این اصحاب سید الشهدا علیه السلام کمی توضیح داده بشه. اون چه من تقدیم میکنم البته برای اساتید و عزیزان زیر بکرمان بردن هستی. ببینید فضای این آیه، آیه 146 سوره مبارکه آل عمرانه. در ضمن آیاتی است که در جنگ احد نازل شده. جنگ احد جنگی بود که امتحان سختی برای مؤمنین پیش آمد و بسیار کار دشوار شد، داستان رو میدانید دیگه، و حتی دشمن تصمیم قطعی بر شهادت حضرت گرفت و خبر شهادت حضرت و قتل حضرت رو منتشر کردند. لشکر سست شد و پراکنده شد، جز امیرالمؤمنین که مثل پروانه دور حضرت میچرخید و نقلین 80 زخم اقلا برداشته بودن، اون هم در روایت از زخمها به گونه‌ای بود که وقتی میخواستن این زخمها رو التیام بدن ببندن، نخ رو که از یک زخم وارد میکردن از زخم دیگه خارج میشد، یعنی هر طرف رو میبستن جانب دیگر باز میشد، جراحت‌های اینجوری. امیرالمؤمنین مثل پروانه میچرخیدن، در روایات هست در همین زیل سوره، یادم نیست شخص دیگری بود آمد دور حضرت به چرخت، حضرت فرمود شما برو، اما علی فانه هو و هو انه، اینکه ایشون می ایستد با شما حسابش متفاوت است. خلاصه کار جنگ سخت شد و مسلمانان و مدعی ها همه فرار کردن، پیامبر رو تنها گذاشتند و رفتن. در یه چنین فضای سنگینی این آیات نازل شده. آیات هم متعدده، من از یکی دو آیه قبل تقدیم میکنم. و ما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل، پیامبر گرامی اسلام رسول خداست، انبیای دیگری هم رسول دیگری هم قبل از پیامبر آمدند و رفتند. افا اما تا او قتل انقلبتم علا اعقابکم، اگر ایشون به شهادت برسد یا کشته شود شما به پشت سر برمیگردید، رو به عقب برمیگردید. ایشون آمده مسیر رو هموار کرده، رسول خدا بوده، رسالتی داشته، حقیقتی رو از عالم غیب آورده، دری رو به روی شما باز کرده، مسیر شما رو از توجه به دنیا تغییر داده به سمت خدای متعال. حالا اگر ایشون برود شما برمیگردید تو مسیر اول خودتون، یا دنبال رسالت ایشون رو میگیرید و راه رو ادامه میدید. بعد تهدید میکند خدای متعال و من ینقلب علی عقبیه فلن یضر الله شیئا، اگر کسی بعد از رحلت و شهادت حضرت، چه قتل باشد چه شهادت باشد، به هر کدام از این دو طریق که باشد، اگر برگردد رو به عقب مسیر رو رها بکنه، لن یضر الله شیئا، ذره ای به خدای متعال ضرر نمی رسونه. ولی و سیجزی الله الشاکرین، اونهایی که قدر این نبوت و رسالت رو می دونن در این مسیر باقی می مونن، خدای متعال پاداش شاکرین رو خواهد داد. اونهایی که سختی های راه، دشواری های راه، حتی اونجایی که حضرت به شهادت برسند و تنها بمانند، اونها را از ادامه راه باز نمی داره، این شاکرین پاداش الهی رو دریافت می کنند. پس فضای چنین فضایی است دیگه. سخن از این است که در جنگ بعد شایع کردن در جنگ احد حضرت به شهادت رسیده، متفرق شدن. قرآن می فهمد ایشون یه رسالتی داشته، راهی رو گشوده، مسیر رو پیش روی شما باز کرده، با رحلت ایشون، شهادت ایشون نباید این راه تعطیل بشود. البته می‌دونید این آیه تعبیرات بسیار سنگینی داره و هر کلمش تعبیر در روایات داره. افا امات او قتل در بعضی از روایات رحلت حضرت رو مستند می‌کند به مسمومیتی که از طریق دشمنان داخلی بوده، نه اون قصه یهود و اون قضای مسمومی که سالها قبل بود، بلکه از طریق نزدیکان حضرت بوده این کار. لذا حضرت فرمودن تعبیر قرآن رو ببینید، افا مات او قتل، شهادت حضرت از طریق مقتول شدن ایشون هست. حالا اون تعبیلات بمانه، بحث این است. علی ابن ابراهیم روایت کن دوستا روایت رو تقدیم کنم. علی ابن ابراهیم روایتی رو نقل کرده در جنگ احد این مسئله منتشر شد که ان رسول الله صلی الله علیه و آله قد قتل، النجا، هر کسی خودش جان خودش رو برداره و بره، حضرت به شهادت رسید، جان خودتون رو حفظ بکنه، یعنی که اون کار تمام شد دیگه. فلما رجعوا الى المدینه، وقتی برگشتن به مدینه این آیه نازل شد، ما محمدان الا رسول، قد خلت من قبله الرسل افا ان مات او قتل انقلبتم على عقابكم انقلبتم على عقابكم، یعنی یقول الى الكفر، یعنی اگه حضرت به شهادت برسن شما بعد مسیر کفر رو دنبال بکنید. این یک روایت. روایت دیگری که در ذیل این آیه هست که با آیه رو معنا میکنه که یه مقداری هم با این مسیر ظاهری آیه فعلا فاصله میگیره، روایت است که کلینی از امام باقر علیه السلام نقل کردن در کافی که کان الناس اهل ردت بعد النبی صلی الله علیه و آله الا ثلاثه، بعد از پیامبر گرامی اسلام همه اهل رده شدند، برگشتن به کفر. حضرت درهای توحید رو باز کرده بود، وادی توحید گشوده شده بود، انا مدینة العلم، ابواب معرفت و توحید گشوده شده بود، اینها برگشتن دوباره به وادی کفر. رده یعنی برگشتن به وادی اول خودشون. الا ثلاثه فقلت و من الثلاثه، حضرت فرمودن که این سه نفر اینا هستند، المقداد ابن اسفر و ابو ذر الغفاری و سلمان الفارسی رحمت الله و برکاته علیه، این سه نفر. ثم عرف اناس بعد یسیر، یه تعداد اندکی هم بعدن ملحق به این وادی شدن. بعد حضرت فرمودن هؤلاء الذين دارت عليهم الروحا، سنگ آسیای اسلام بر مدار اینها دیگه میچرخید، اینا محور بودن. و ابو ایوبای او بیعت نکردن حتی جاو به امیر المؤمنین مکرها فبایعت، تا وقتی حضرت مکر بیعت کردن اینا به تبع حضرت آمدن بیعت کردن، با اینکه فضا بسیار سنگین بود اینها محور بودن تا اینکه این اتفاق افتاد. بعد حضرت این آیه رو خوندن و ذالکه قول الله عز و جل و ما محمد الا رسولان قد خلق من قبله الرسول افا ام ما تاو قتل انقلبتم على عقابكم. این آیه قرآن در جنگ احد وارد شده ولی ناظر به این صحنه هم هست که اگر حضرت رحلت فرمود شما نباید برگردید به مسیر کفر، که انهو ناظر به این حادثه بعد از رحلت هست که همه راهی رو که پیامبر گشوده بود این راه رو رها کردن برگشتن به مسیر قبل، الا اون عده معدودی که زیر بار نرفتن، سلمان و ابوذر و مقداد. در بعضی روایات هم دیدید به حضرت عرض کرد آقا عمار کی؟ فرمود اگر اون اشخاصی رو میخواد که هیچ در دلشون واقع نشد همین سلام. چقدر کار دشوار بوده، امتحان سنگین بوده. جناب عمار اون کسی است که میدونید اوصافش رو دیگه، نحوه شهادتش رو، چجوری به دست ابن زیاد به شهادت رسیده، فدار رفت، زبانش رو بریدن، دست و پاش رو قطع کردن، دست از حضرت امیر بر نداشته. اما حالا دیگه چه بوده امتحان ما نمیدونیم دیگه، اینقدر کار سخت بوده. روایت دیگری که هست مرحوم شیخ در امالی نقل کردن که ابن عباس که ان علیان علیه السلام، وجود مقدس امیر المؤمنین در حیات رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، این آیه شریفه رو میخوندن میفهمیدن خدای متعال اینجوری میفرماید و ما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افا ان مات او قتل انقلبتم على عقابكم. بعد حضرت میفهمیدن والله لا ننقلب على اعقابنا بعد اذ هدانا الله، بعد از اینکه خدای متعال به دست این پیامبر راه هدایت رو گشود ما دیگه این راه هدایت پیامبر رو رها نمیکنیم ولو پیامبر به شهادت برسد. ولی این ما تا او قتل لأقاتلن علا ما قاتل علی حتی اموت، اگر حضرتم به شهادت برسه من در راهی که حضرت می جنگید در همون مسیر مقاتله میکنم تا هنگام مرگم، راه رو اینجوری ادامه میدم. و ان والله انی لأخوه و ابن عمه و وارثه فمن احق به منی، چه کسی شایسته تر است که راه او رو ادامه بده، من راه او رو رها نمیکنم، راه او رو به این کیفیت ادامه میدم. روایت دیگری که باز ابن شهر باشاب نقل کرده در ذیل این آیه تفسیر ادامه آیه است که اگر پیامبر به شهادت برسد از دنیا برود شما باید برگردید به پشت سر، اگر برگردید به خدا ضرر نمیرسد ولی به سجد الله و شاکرین، اگر در این راه بیستید سختی هایی که پیش میاد بعد از رحلت حضرت استقامت بکنید خدای متعال پاداش شاکرین رو میدهد. فهمود یعنی به شاکرین علی ابن ابی طالب، مقصود از شاکرین در اینجا وجود مقدس امیر المؤمنین هستند.
و المرتدین علی اعقابهم، اونایی که به پشت سر برمیگردن مسیرشون رو عوض میکنن، الذین ارتدوا عن، اونایی هستن که رو از امیرالمؤمنین علیه السلام برگرداندن. پس این آیه اول، فضای نزول آیه، فضای جنگ احد و اون دشواری ها و منتشر شدن خبر شهادت حضرت است، عده‌ای ایستادن که امیرالمؤمنین عمدتاً بود و استقامت کردن، مابقی پراکنده شدن، رفتن، جان خودشون رو گرفتن و رفتن. خدای متعال اینها رو تهدید میکنه و این آیه تعویلش بعد از رحلت حضرت است که همه مسیر خودشون رو تغییر دادن الا اندکی که وایستادن بر سختی های مسیر. خیلی هم کار براشون سخت شد اونایی که وایستادن بر مدار امیرالمؤمنین. در آیه بعد خدای متعال بعد یه نکته رو میفرماید، و ما کان لنفس ان تموت الا باذن الله کتابا مؤجلا. اینطوری نیست که شما از صحنه جنگ اگه فرار کنید زنده بمانید، اگر تو صحنه جنگ بمانید به شهادت برسید. اینطوری نیست، هیچ نفسی نمیتواند به موت برسد. ما کان لنفس ان تموت، موت بهره انسان از عالم، لذا تعبیر قرآن اینه، ما کان لنفس ان تموت، این بهره رو، بهره موت رو نداره، انسان به موت نمیرسد الا باذن الله کتابا مؤجلا، مکتوبی است که زمان معین داره، قابل جابجا کردن هم نیست، در اختیار ما نیست زمانش رو تغییر بدیم. و من یورد ثواب دنیا نقطهی منها، هر که بهره دنیا رو بخواد بخشی از بهره ای از دنیا بهش میدیم، ولی و من یورد ثواب الاخرته نقطهی منها، اون که ثواب آخرت هم بخواد از ثواب آخرت بهش میدیم، ولی به سنجزش شاکرین، برای شاکرین یه بهره وافریست، پاداش فراوانی برای شاکرین در نظر گرفته شده. این همون شاکرینی هستن که در آیه قبل بحث شده بود دیگه، عده‌ای اگر حضرت به شهادت برسن مسیر حضرت رو رها میکنن، اونا شاکر نیستن، اونایی که راه رو ادامه میدن، دشواری های راه رو تحمل میکنن، اینها شاکرین هستن، اینا کسایی هستن که دنبال آخرتن. اونایی که دنبال آخرتن با رفتن حضرت راهش رو رها نمیکنن، سختی های راه اونا رو از ادامه راه حضرت باز نمیداره، چه در میدان جنگ حضرت به شهادت برسد، چه در غیر میدان جنگ بعد از شهادت حضرت، اینا تردید در مسیر نمی کنن، ولو اینکه کار بسیار دشوار میشه. اینا کیا هستن؟ اینا شاکرین هستن، اینا کسانی هستن که بهره آخرت رو دنبال میکنن، اونایی که دنبال آخرت هستن راه رو به استواری ادامه میدن. بعد قرآن میفهمد و کعی من نبیه، این داستان فقط داستان شما نیست، انبیای سابق هم اینجوری بودن، قاتل معهور بیون کثیر، همراه با این انبیا ربیون فراوان مقاتله میکردن. عرض کردم ربیون دو جور معنا شده، یعنی جمعیت های کثیر، یا این که نه، افرادی که مجذوب حضرت حق بودن، مشغول به پروردگارشون بودن، هیچ چیز اونها رو بر از پروردگارشون غافل نمیکرد، ربی بودن، هیچ رنجی، هیچ سختی، هیچ دشواری توجه اونها رو از خدای متعال، از پروردگارشون معطوف نمیکرد. چه بسیار ربیونی در کنار انبیای دیگه با انبیا مقاتله میکردن. فما وهنوا لما اصابهم، در بعضی از نقده هم قتل معهوس و کعی من نبیین، بعضی از قرائت ها که در روایت هم آمده قتل معهوس و کعی من نبیین قتل معهوس، چه بسیار انبیای گذشته‌ای که همپای اونها ربیونی به شهادت میرسیدن، ولی فما وهنوا لما اصابهم فی سبیل الله، اون چه در راه خدا به اونها میرسید، حتی اونگاه که در روایت داره پیغمبرشون به شهادت میرسید، اینا دست بر نمیداشتن، راه رو ادامه میدادن تا اونها هم کشته میشدن. اینجور نبود وقتی محور میرفت اینا مسیر رو رها بکنن، ادامه میدادن راه رو تا کشته میشدن، و حتی شهادت پیغمبرشون اونها رو سست نمی کرده. و کعی من نبیین قاتل معه ربیون کثیر فما وهنوا لما اصابهم فی سبیل الله، سختی هایی که در راه خدا به اونها اصابت می کرد موجب نمی شد اینها سست بشوند. وهن یعنی سست شدن در نیت و یا در عمل، اگر عمل انسان سست بشه یا نیت انسان سست یا ارادش سست بشود یا کار رو کار سستی تحویل بدهد، این هر دو میشه وهم. اینها نه نیتشون سست میشد نه از عمل کم میگذاشتن، همه سختی های راه مانع این نمیشد کار رو با همون قوت اراده قبل و با همون استحکام و دقت قبل ادامه میدادن. نه دیدید گاهی اوقات عده آماده شهادتن، پرچمدار که میره همه خود رو به کشتن میدهن. این کار کار غلطیه، این عمل رو سست تحویل داده، یا از میدان فرار میکنن یا اگه تو میدان میمانن وقتی این پرچمدار رفت دیگه خودشون رو دم تیر قرار میدن. این غلطه، این هر دوش سستی است. نه در نیت و ارادهشون خلل وارد میشه، نه در عملشون سستی وارد میشه. تمام و هنوز با همون اراده قبلی و با همون تدبیر و استحکام این مسیر رو ادامه میدادن، میدان جنگ رو اداره میکردن، حالا یا به شهادت میرسیدن یا پیروز میشدن. تمام و هنوز لما اصابهم فی سبیل الله، سستی در ارادهشون پیدا نمیشد، عملشون عمل سست نمیشد، عمل رو با استحکام و تدبیر ادامه میدادن. و ما ضعف، ضعف به معنی استکانت نیست، به معنی سستی در عمل نیست. ممکنه ارادهشون محکم باشه اما توانشون ازشون گرفته بشه. صحنه های سنگین دیدید، مصیبت های سنگین گاهی انسان رو زمینگیر میکنه، نه اینکه ارادهش سست میشه، اراده مستحکمه ولی واقعا دیگه ناتوان میشه. من بود اینا اینجوری نبودن، اینا اونچنان مشغول به پروردگارشون بودن که حتی وقتی پیغمبرشون به شهادت میرسید اینا در ارادهشون سستی پیدا نمیشد، قوهشون هم خوب ضعف نمیرن، با همون قوه مسیر رو ادامه میدادن. و مستکانو، به استکانت هم نمیرسن. میدونی سکون به معنی آرامشه دیگه، به مسکین میگن مسکین، گویا اونقدر ناتوان میشه، زمینگیر میشه، هیچ کاری ازش نمیاد. مسکین یعنی کسی که مشکلات رو زمینگیر کرده دیگه. استکانت درش اینو اختیارم هست، انسان انتخاب بکنه سستی رو زمینگیر در مقابل طرح دشمن بشه، در مقابل تدبیرهای دشمن به ذلت برسه، میشه استکانت. با اینکه پیغمبرشون رفته بود ولی هرگز در مقابل نقشه‌های پیچیده دشمن بعد از پیغمبرشون زمینگیر نمی‌شدن. و مستکانو، تن نمی‌دادن به ذلت در مقابل دشمن. می‌بینید این آیه هم باز در جنگ احد، ولی مسئله همین است که یک سختی هایی در راه همراهی انبیا هست. راه خدا اینجوری است، دشواری داره دیگه، چون اینطور نیست که به راحتی بشود حجاب ها کنار بره، فتوحات پیدا بشه. حالا اینو ان شاء الله در جلسات آینده اشاره میکنم که رفع حجاب کار آسانی نیست، چه حجاب ظلمانی چه حجاب نورانی، اینها نیاز به یک طی مسیر داره، اینم با امام طی میشه. این ربیون، ربانیون کسانی هستند که همه سختی های راه، همه دشواری های راه خدا و راه انبیا در اونها سستی در اراده، ناتوانی در عمل و یا وادادگی در مقابل دشمن، ذلت در مقابل دشمن، زمینگیری شدن در مقابل تدبیرهای دشمن، به خصوص حتی در حال تنهایی، اونجایی که این پیامبر دیگه در بینشون نیست، اونی که همه چی بر مدار اون میچرخه، رو به سستی نمیارن. اینه که میبینید این آدم ها بعد نبی اکرم میشن سه نفر، بقیه دیگه این استقامت رو ندارن، جز این ربیون نیستن. فما وهنول ما اصابه هم فی سبیل الله و ما ضعفوا و ما استکانوا نیستن. تو میدان جنگ احد امیرالمؤمنین میمانه، همه میرن. وقتی خبر شهادت حضرت منتشر میشه دشمن تدبیر میکنه، اینا رو به سستی میرن. وقتی حضرت بعد از رحلتشون از دنیا که میرن، حالا قتل او مات، اون شهادت مخصوص، اون رحلت مخصوص، انقلبتم علی عقابکم، دشواری های دشمن بلافاصله میاد میدان، مکر دشمن شروع میشه. در خطبه صدیقه طاهره دیدید که شیطان شاخ خودش رو بیرون آورد، سر از روزنه بیرون کرد. شیطانی که محصور شده بود و در انزوا رفته بود دوباره سر برداشت، ندا داد، اجابت کردن، کار خودش شروع کرد، داستان خطبه صدیقه طاهره. پس دشمن در خودش دنبال میکنه، به خصوص وقتی پیامبر نباشد در فقدان حضرت کار رو دنبال میکنه، لذا بسیار کار سخت میشه. این پرچمدار نیست، استواری و اراده او در بین نیست. در روایات دیدین امیرالمومنین فرمود وقتی جنگ سخت میشد ما به پیغمبر پناه میبردیم. حالا این باید معنا بشه، وقتی تب جنگ بالا میگرفت لزنا به رسول الله، ما پناه به حضرت میبردیم. حالا وقتی این پناهگاه نیست، کیا هستن که با نبودن این تکیگاه استوار میستن؟ دشمنی که پنهان میکرد مکر خودش رو، اهم از کفار و منافقین، اونا دست به کار میشن، احساس میکنن مانع برطرف شده، با همه قدرت میان تو میدان تدبیر میکنن، نقشه میکشن. از این طرف هم اون تکیگاه رفته، اونهایی که سست نمیشن، ارادهشون سست نمیشه، عملشون سست و موهون نمیشه، ضعف در عمل پیدا نمیکنن، ناتوان نمیشن، در مقابل طرح دشمن هم ذلیل نمیشن، به استکانت و خاری نمیرسن، اینا ربیون هم. ربیون این دسته هستن. حتی در تنهایی بدون امام سستی بهشون دست نمیده. این خصوصیات اصحاب سید الشهدا است. بعد خدا میفرماید، خدا میفرماید والله یحب الصابرین. اینها پایدار در راه خدا هستن. اون صابرینی که خدا دوستشون میدارن و میشن محبوب خدای متعال، نه اونا خدا رو دوست دارن، این ربیون هم. ربیونه که پای دین خدا، پای توحید تا اینجا میستن. اینها کسانی هستند که و ما کان قولهم الا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا و اسرافنا فی امرنا و ثبت اقدامنا و انصرنا علی القوم الكافرین. حرفشون اینه، وقتی تنها میمانند تو میدان جنگ، اونجا دو چیز از خدای متعال درخواست میکنن، این تقاضای طهارت، اون نواقصی که در وجود انسان هست، خدای نکرده آلودگی هایی که در وجود انسان هست، غفلت ها، اینها انسان رو سست میکنه در مسیر خدای متعال. از خدای متعال اول تقاضای طهارت نفس میکنن، اغفر لنا ذنوبنا و اسرافنا فی امرنا. وقتی به طهارت نفس رسیدیم و ثبت اقدامنا، ثبات قدم در راه خدا رو میخوان، منصور نو علی القوم کافرین. تو صحنه های دشوار میدانن اگر انسان بلغزه به خاطر اون نواقصی است که در وجودش هست، اون خلل‌هایی که در وجودش هست موجب می شود انسان بلغزه، یه جایی از همراهی اولیاء خدا فاصله بگیره. این همراهی در دو میدان هم هستا، گاهی در میدان غلبه اولیاست، گاهی در میدان ضعف و شکست ظاهریشونه. اون خلجان‌های درونی، خلیط‌های انسان، اونایی که مصفا نیستن، جز به اصفیاء الله نیستن، کدورت ها ازشون پاک نشده، این کدورت ها تو روزش به میدان میاد، چه در روز پیروزی چه در روز تنهایی، موجب میشود هر روز یه جور تردید میکنن. اونجایی که تنهاست ولی یه خدا، یه جور تردید میکنن. اونجایی که در نقطه پیروزی و غلبه است و نصرت و انتقام میگیره، اونجا هم یه جور تردید میکنن. لذا هر دو بسیار دشواره. همراهی با اولیاء خدا و ایستادن پای خدا، چون موقعی که جبهه حق تنهاست، چون موقعی که جبهه حق غلبه کرد، کار دشواری است. اونجایی که غلبه میکنه یه جاهایی جای مدارا نیست. وقتی سخت میگیری اونایی که خالص نیستن، اونجایی که خدا دلش نمیسوزه دلشون میسوزه، مسیرشون جدا میشه. دیده که قرآن وقتی داستان قوم لوط رو نقل میکنه، به جناب لوط میفرماید برید ولا یلتفت منکم احدا، اصلا التفاتی به این جمعیت دیگه نکنید، چون براست عذاب خدا را اینها نازل شد. وقتی خدای رحم الرحیم عذاب میکند، شما التفات داشته باشید، دلسوزی کنید، خودتونم معذب میشید. لذا در نقطه پیروزی عده جدا میشن. در بعضی از روایات داره ایستادن در کنار ولی خدا و کشتن در کنار ولی خدا خیلی سخت‌تر از کشته شدن. ثواب اونایی که میکشند و تردید نمی‌کنند بیش از اونایی که کشته می‌شوند، چون در هر روز یه نوع تردید هست. اونجایی که جبهه حق تنها میشه، انسان احساس میکنه دیگه چه فایده داره این راه رو ادامه دادن. وقتی امام نیست، وقتی پیامبر نیست، دیگه ایستادن ما چه خاصیتی داره؟ همینه دیگه. اونجایی که پیامبر هست و غالب شده و توبیخ میکنه و انتقام میگیره، اونجا هم باز یه جور دیگری است که چطور شد. لذا دیدید وقتی حضرت میان، در بعضی از صحنه های سختی که پیش میاد، داره حضرت وارد میشن در مکه و مدینه، وقتی مکه و مدینه رو فتح میکنن، حاکمی برای مدینه میگذارن، میرن از مدینه بیرون ادامه راه میدن، بعد خبر میرسد که آقا حاکم شما رو کشتن. حضرت برمیگردن، کاری انجام میدن که حالا من نمیخوام روایت بکنم، خیلی سنگین وقت داره، خیلی ها تردید میکنه. حتی اون کسی که در روایت دارد بعد از حضرت قوی تر از او دیگه رو زمین نیست، چیه من نمیدونم تو اون زمان، بعضی تفسیر کردن. او هم به حضرت عرض میکنه آقا این کاری که انجام دادید طبق اراده خودتون بود یا عهدی داشتید؟ حضرت میفهمن برید بیارید اون عهد رو، عهد رو میخونم میگم ببینید عهد الهی است، من این عهد عمل میکنم، یقاتل علی التعویل، بر اساس قرآن من مقاتله میکنم، هیچ کاری امام انجام نمیدهد، امام کارش اینجوری یقاتل علی التعویل. همراهی اولیاء خدا هم در روز شکستشون هم در روز پیروزیشون بسیار کار دشواری است، هر کجا یه سستی هایی پیدا میشه، اگر آثاری از غفلت و ذنوب و افراط و تفریط در وجود انسان باشه انسان نمیتونه همراهی کنه. در بعضی از روایات دیدید که جابر بن یزید جوفی نقل میکنه شکایت کردن به امام سجاد از بنی مروان که آقا چه بر سر ما دارن بیارن، خیلی کارو بر با سختی کردن. حضرت دستور دادن به امام باقر برید تو مسجد روایت روز و اسرار روایات دیگه اون نخی رو که جبرئیل برای پیامبر آورده با خودتون ببرید. و جابر بن یزید جوفی اهل سر میگه من فهمیدم یه خبری هست، صبح زود قبل از آن در خونه امام باقر بود. امام واقف آمدن چه کار داری؟ عرض کردم آقا من دیروز بودم بالاخره شنیدم خبر رو دیگه، پیداست ما محرمی، میخوام با شما بیام ببینم چه اتفاقی میفته. میگه حضرت رفتن نخی رو از آستینشون بیرون آوردن به من فهموندن ببر انتهای مسجد، این نخ رو تکان دادن فهموندن آرام نخ رو برگردن. حالا چی بود توضیحش باید بمون. به من گفتن برو ببین بیرون چی شده، اومدن دیدن زلزله شده. حضرت یه بار دیگه تکرار کردن گفتن این بار برو بیرون، اومدن دیدن دیگه زنها از خونه بیرون رفتن، کنیزها اوضاعی پیش آمده. برگشتم آقا گفتم دلم سوخت، خیلی اوضاع سنگین شده. حضرت اونم چرا دلت سوخت؟ هنوز در وجود تو یک رگه هایی است، ولی اونجایی که ولی خدا که مدار رحمت خداست، معدن رحمت میاد به میدان، اونجا جای دلسوزی نیست. این که میبینید امام علیه السلام وقتی ظهور میکنن خصف بیدا میشه، طوفان میاد در مدینه چنین و چنان. خب اینا جنود حضرت هم توفان و خصف و اینا همش دست حضرت دیگه، منتها حضرت پنهان میکنم قهر خودشون و مردم نوعا نمیفهمن چه داره اتفاق میفته. اگر بفهمن مردم نیست هم مرخونن دیگه، حضرت تو قالب خصف و توفان و اینا کار خودشون رو جلو میبرن. قرارت هم این همراهی همچین چیزی میخواد، کسانی میخواد که دنبال ثواب و آخرت هم، کسانی میخواد که وقتی میدان سخت میشه از خدا میخوان اونا رو تطهیر بکنه، بهشون ثبات قدم بده و غلبه بر دشمن روزشون بکنه. اینا میشن ربیون. اصحاب سید الشهدا علیه السلام جزء ربیون هم و بالاترین درجه ربیون رو هم دارن. همونطوری که حضرت فرمود انی لا اعلم اصحابا اوفا یا اولا ولا خیرا من اصحابی، در هر صفتی که در اصحاب حضرت هست اینا بالاترین رتبه رو دارن. چرا؟ چون در سخت ترین صحنه ها کنار حضرت بودن و تردید نکردن. فما و هنو در این زیارت نامه که خوندیم حضرت این آیه رو به اینها تطبیق کردن، السلام علیکم ایها الربانیون انتم لنا فرج، تا این آیه رو در حقشون خوندن که خدای متعال اوصاف شما رو بیان کرده. وقت این آیه دارید این ربانیون بالاترین ربانیونن، بیشترین تعلق به خدای متعال، بیشترین محبت، به گونه ای که اون صحنه های سخت کربلا که خیلی کار دشوار شد. چون میدونید در واقع من گاهی تعبیرم اینه که جهاد اعظم نبی اکرم روز عاشوراست. اگر ما جهاد اصغر داریم، جهاد اکبر داریم و جهاد اعظم، جهاد اعظم نبی اکرم در روز عاشورا اتفاق افتاده. اعظم جهاد است، هم به لحاظ کمیت و وسعت و فراگیری نسبت به عواله، هم به لحاظ کیفیت درکی، جنگ تمام مکارم اخلاق با همه رسائل اخلاق. شیطان با همه قواش به میدان آمده که تو این جنگ خلل ایجاد بکنه. اینه که حضرت همه رو مرخص کرده، شب عاشورا این اصحاب خاصش هم مرخص کرد تا رشد کنند و بمانند، چون صحنه خاص و عجیبی است. لذا اینایی که موندن صحنه ها خیلی سخت، اینها کسایی هستن که تو اون صحنه های سخت و ما و هنو و ما زعفو و مستکارو. حتی میدونید یکی از امتیازهای اصحاب سیر و شهدا اینه، حضرت شب عاشورا بعد از اینکه اینها موندن بهشون فرمود، حتی عذر میخوام قبل از اینکه بمانن، بهشون فرمود فردا من به شهادت میرسم. یعنی اینجور نیست که اگر شما بمانید پیروزی ظاهری نصیب بشه، یا حتی شما کشته بشوید من زنده بمانم، اینجوری نیست. مسئله مسئله شهادت منه، من به شهادت میرسم و شهادت منم کافی، شما برید من کارو تمام میکنم. بودن شما موجب نمیشود من به شهادت نرسم، نبودن شما هم مانع نمیشود من به مقصد خودم برسم. یک همچین آدم هایی که حضرت بیعتشو ازشون برمیداره، یک بعدم بهشون خبر میدهد که شما بمانید من به شهادت میرسم، نبانیدم به شهادت میرسم، همونه دیگه، همونیست که وقتی متوجه میشه دشمن منتشر میکند به دروغ که پیامبر به شهادت رسید، همه فرار میکنند، دست از استقامت بر میدارند، عده معدودی هم که میمانند. اصحاب سید الشهدا اینجوری هم با این که بسیار کار دشوار شده، خیلی صحنه سخته، و با این که حضرت بهشون خبر داده قطعا من به شهادت میرسم، یعنی اینجوری نیست اگر شما پیش روی من به شهادت برسید من به شهادت نرسم، اهل بیت من اسیر نشم، شما برید منو با این زن و بچه بگذارید، من قطعا شهید میشم، اینا قطعا اسیر میشن، شما هم بمانید به سهمینه، نمانید به سهمینه. بذار ببینید، بعضی ضحاک مشرقی یا مشرقی است، ظهر عاشورا اومد به حضرت اسکلام، من به شما قول بدم تا امید به پیروزی است بمانم، درست به حضرت اون گفت من وفا کردم، حضرت اون هم داره گفت برم همونن برو اسبشو برداشت رفت. اون کسایی که با این که میدانن شهادت در راهه، از این بالاتر در روایت از حضرت به اصحاب، شاید بعد از این صحنه بود دیگه، به اصحابشون فرمودن دیگه کار ما میره تا رشد، نه فقط من به شهادت میرسم، دیگه این پیروزی قرنها عقب میفته. اگر شما دنبال این بودید که ولایت سید الشهدا در عالم جاری بشه، قرنها دیگه میره تا رشد، که در روایت داره حضرت در نامه سر به مهری که داشتن باز کردن دو قسمت بود، یه قسمت معمر کردن، یه قسمت رو در رجعت عمل میکنن، به اصحابشون خبر دادن از رجعت. اصحاب سید الشهدا اصحابی هستن که با علم به شهادت سید الشهدا تمام و هنود ما اصحابمون بی سبیل الله، مهمترین چیزی که به اصحاب سید الشهدا میرسید شهادت سید الشهدا بود. یه بار خود آدم مجروح میشه، یک بار اهل و عیال آدم مجروح میشن، یه بار میبینید اهل بیت سید الشهدا، یعنی کار به جایی میرسه در مسیر دفاع حق نوامیس رسول خدا باید اسیر بشن، کار به جایی میرسه در مسیر دفاع حق که باید سید الشهدا به شهادت برسه. حالا برای امثال بنده که هنوز اول راهی ما، هنوز جان خودمون برای اون از سید الشهدا محترم تره، این مسائل خیلی روشن نیست، ولی برای اونایی که جان سید الشهدا براشون مهمه، خودشون قطعه بشن براشون مهم نیست، بعد سید الشهدا بمانن، زن و بچه خودشون صد بار اسیر بشن مهم نیست، اهل بیت رسول خدا باید کرامتشون حفظ بشه. وقتی میفهمن این مسیر مسیری است که شهادت سید الشهدا درش قطعی است، مسیری است که اسارت اهل بیت هم قطعی است، با علم به همه این امور یه جوری ایستادن که گویا پیروزی قطعی قطعی نصیب اونا میشه. مقاومتی کردن که نمیشه توصیف بکنه چجوری مقاومت کردن، یک لشکر 120,000 نفری، حالا 70 نفر حد اکثر زیر 200 نفر، یه جوری مقاومت کردن که جنگ بیش از یک نیم روز ادامه پیدا کرد، در حالی که اونا در همون حمله سر صبح تلقیشون بود کار تمام میشه. حالا داستانها رو شما شنیده، این استقامت، این پایمردی، این خصوصیه، این همون ربیونه. حالا یه نکته رو عرض کنم، یالا کلیست در باب صفات، همه اوصاف خوبی که شما دارید، ربیون، ربانیون، اصفیا، احبا، عبدا، ابرار الله، این اوصاف در باب اهل بیت هم آمده. چجوری توضیح پیدا میکنه؟ توضیحش اینه که محور اونها هستن. در روایات دیدید حتی اهل سنت دارن، هر کجا در قرآن امیر خطاب هست یا ایها الذین آمنو، مخاطب اصلی امیرالمومنینه و هو امیرهم، اصل خطاب به ایشونه، بقیه خطاب ذیل اونها تعریف میشه. این نکته است از کلیدهای فهم قرآنه. اگر شما بخواید قرآن رو خطاباش رو انحلالی نسبت به همه مؤمنین بگیرید یا همه کفار بگیرید علی‌السویه، این بسیاری از آیات قرآن معنا میشه، چون مخاطب آیه سران کفرن و الا معنی پیدا نمی کنن. بله، اون کسی هم که همز و لمز کوچکی نسبت به مؤمنین میکنه، مثل مصداق اینها هست، اما ذیل اون دستگاه، اون دستگاه ابلیسی که دین خدا رو تحقیر میکنه، اون مورد مخاطب این آیه است. یا ایها الذین آمنوا، محورش امیرالمؤمنینه، خطاب به ایشونه، بقیه ذیل حضرت مخاطبن، اصل خطاب به ایشونه، اینه که استقم کما امرت و من تاب معک، استقامت امت هم از حضرت میخوان. اون ربانی حقیقی وجود مقدس امامه، در زیارت آل یاسین خوندیدی ربانی آیاته، این وجود مقدس محور همه ربانیونه، هر کجا ربانی هست. لذا در روایت ببینید در همین آیه‌ای که خوندم در جنگ احد نازل شده، شأن نزولش امیرالمؤمنینه، وقتی حضرت آمدن برای عیادتشون مثل یک قطعه گوشتی رو پوست حضرت رو گذاشته بودن، زخمای حضرت رو می‌بستن، 80 زخم بر بدن حضرت به اون کیفیت، حضرت فرمودن شایسته است کسی که اینجوری در راه خدا مجاهده کرده، خدا متعال مصاحبش بده. حضرت عرضه داشتن که خدا رو شکر می‌کنم که من کنار شما ایستادم و فرار نکردم، سختی ها من از شما جدا نکرد، من خدا رو حمد میکنم بر این نعمت بزرگ. بعد حضرت فرمودن ابو سفیان در همراه الاسد وعده داده که ما بریم، حضرت عرض کردن که آه من رو دوش دیگرانم که شده میام، شما رو رها نمیکنم تو همراه الاسد. این آیه نازل شد، این آیه شریف شأن نزولش ایناست. و کأیّن من نبی قاتل معه ربیون کثیر، همینطوری که انبیای ربیونی داشتن، اون ربیون حول پیغمبران بودن، ربی هر امتی ذیل پیغمبر همون امته، ربی این امت وجود مقدس امیرالمؤمنینه. کأیّن من نبی قاتل معه ربیون کثیر، اون کسی که سوس نشد این سه صفت درش بود، ایستاد، وجود مقدس امیرالمؤمنین بود، این محور ربیون امت حضرت. اون ربی که با پیامبر مقاتله کرده، فرمود بعد پیامبرم من راه ادامه میدم، حدیث رو خوندم، دست بر نمیدارم از این راه، حسر هرچی اون مقاتله کرده منم مقاتله میکنم. این ربی وجود مقدس امیرالمومنین، وجود مقدس سید الشهداست. و تو سخت ترین صحنه ها اون ربی که می ایستد خود سید الشهداست، و این ربیون و ربانیون حول سید الشهدا همه شعاع سید الشهدا هستن. اگر پرتوی از شعاع ربیت، ربانیت سید الشهدا در اصحاب نباشه، اینا ربانی و ربی نمیشن. اصلا معنی شفاعت هم همینه. حالا این قسمت انشاءالله بمونه، در جلسه بعد عرض میکنم که همه اوصافی که در مؤمنین و کملین هست، شعاع اوصاف معصوم و شفاعت معصوم، اصلا معنی شفاعت همینه. معصوم کاری که میکنه امت رو به همراهی خودش میرسونه، یا سبت داری قدم صدقن اندر معلوب و سنگ، این معیت شفاعت میخواد و شفاعت اصلا این همین، اینا با شفاعت حضرت به معیت رسیدن، صفات حضرت درشون تجلی کرد، ربی شدن، اصفیا شدن، احبا الله شدن، عبدا الله شدن. این نکته رو انشاءالله جلسه بعد ترجمه میکنم، فیض آماده ازم اوتار کنم. السلام علیک یا ابا السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ابن الشبيب إن كنت باكيا لشاي فابكي للحسين ابن علي ابن أبي طالب فإنه ذبح كما يذبح الكلب. يا ابن شبيب إن أبي أخبرني عن أبي عن جده كفرمود لما قتل جدي أمطرت السماء دما وفراقا أحمر، آسمان برای امام حسین گریه کرد،
یبن شبیب بکیت علی الحسین حتی تسیر دموک علی خدیک.
اگر برای امام حسین گریه کنی اشکات بر گونت جاری بشه.
غفر الله لك كل ذنب اذنبت قليلا كان او كثيرا كبيرا كان او صغيرا.
گناه کوچک و بزرگ، ریز و درشت، کم و زیاد یه جا بخشیده می شود.
یبن شدید ان سرکن تلق الله.
اگر میخوای خدا رو ملاقات کنی در حالی که پاک و مطهر شدی، فزور الحسین علیه السلام به زیارت امام حسین.
یبن شبیب ان سرک ان تسکن الغرف المبنیت فی الجنه مع النبی صلی الله علیه و آله.
اگر میخوای در غرفه های رفیع بهش در جوار پیامبر آرام بگیری،
فل ان قتلت الحسین علیه السلام. اللهم لن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تاب له على ذلك. اللهم لن الإصابة التي جاهدت الحسين فشایت و بایت و تابت علا قتله. اللهم لنهم جمیعا.
امام سجاد در دروازه مدینه فرمود اگر جدم سفارش میکرد ما رو اذیت کنید بیش از این ممکن نبود.
نزل جناح دگر.
همین دو بیت ذکر مصیبت من بهره من بشید.
ببینید چه کردم. نزل جناح دگر تا به استقامت داشت. مجروح بود، قصدار بود، تشنه بود، گرسنه بود، نفس میکشید، زخم از خون از زخماش فوران میکرد.
امام سجاد نقل شده فرمودن برا وداع آخر که آمد، چشمامو باز کردم دیدم در محاصره تیراش مثل خارپشت،
نفس میکشد، خون از زرهش بیرون میزنه. از این بالاتر سنگ بارانش کردن، تیر سه شعبه به قلب مطهرش زدن. بسم الله و بالله و فی سبیل الله. نزل جناد گرتا به استقامت ناشت، نه سید و شهدا بر جدال طاقت داشت، بلند مرتب شاهی ز صدر زین افتاد. اگر غلط نکنم اش بر زمین افتاد.